أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر ترخیص در بعض اطراف جایز باشد، کما هو مسلک ناینی، آیا این ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی واقع شده است یا فقط ممکنه وقوع پیدا نکرده؟ مرحوم ناینی ادعا داره که این ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی گرچه ممکن است ولی واقع نشده، چون ادله عامه که واقع شدن اونها هر دو طرف را میگیرن، همه اطراف را میگیرن، که اونم محاله. دلیل خاصی هم که برای بعض اطراف باشن نداری. حرف ناینیه که در نتیجه عرض کردیم ناینی عملاً با غازیا علتی ها یکی می شود، منتها علیتی ها می گوین نسبت به وجود موافقت قطعیه می گوین ترخیص در یک طرف ممکن نیست و لذا واقع هم نشده. ناینی میگه ممکنه ولی واقع نشده. هر دو میگن نتیجتاً علم اجمالی واجب است، کلما علمت اجمالاً واجب است موافقت قطعیش. در عمل با هم مصرح که در نتیجه باز بحثی را که ما بله یکی دو روز مشغولش بودیم، آیا علم اجمالی است یا علی نحو الاقتضا است، بحث ثمره عملی نداره به نظر مرحوم ناینی. بحث در اینه که آیا در بعض اطراف علم اجمالی می توانیم تصویر بکنیم ترخیص در بعض اطراف را ام لا. بعضی ها مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده با همون ادله عامه ما ترخیص در بعض اطراف رو ترخیص تخییری اسمش گذاشته اثبات میکنیم. ما نیاز به دلیل خاص نداریم، اما ادله عامه ترخیص تخییری رو در بعض اطراف ترخیص تخییری رو در جمیع اطراف درست میکنه که نتیجهش ترخیص در بعض اطراف دیگه تخییری دیگه. یه حرفه که بیان کردیم، عرض کردیم جواب این حرف را ناینی داده سیعتی. حرف دوم در مقام اینه که نه، سلمنا ادله عامه ترخیص در بعض اطراف رو درست نمی کند، ترخیص تخییری نادرسته، ولیکن می شود دلیل خاص احیاناً، دلیل خاص احیاناً برای بعض اطراف پیدا کرد. اینی که ناینی فرمونه ما دلیل خاص بعض اطراف نه، میشه برای بعض اطراف دلیل خاص پیدا کرد. چه جور پیدا بکنیم؟ به چه بیان؟ به دو بیان. یه مقداری شاید دیروز ناقص گفتیم، این بیان اول تکرارش میکنیم. بیان اول بله ذهنتون رو خیلی دقیق بکنید. علم اجمالی بحث دقیقیه، بحث عقلانیه و دقت داره، الحق و الانصاف، و خیلی هم ثمره داره در فقه. مرحوم سید یزدی در کتاب الصلاد اصلا یک چندین صفحه چندین فرع را مطرح کرده فروع علم اجمالی، مضافن که در هر بحث هم دیدید در عروه های فروع علم اجمالی میاره، علم به حدثن و نمیدونم تهارتن شک فی المتقدم و علم اجمالی چیزی که دیگه بله مثل یکی از ادله اربعه تو فقه آمده. اینه که حتما بایست علم اجمالی رو دقت بفرمایید. مرحوم آقای خویی از کسانی که صاف صحبت کرده در این باب، همین بحثی را که روزا ما در جریانش هستیم، در اولین تنبیه اول مسوال اصول، منتها ایشون به یک شکل مطرح کردن. اصلا این بحث خیلی جدیده، این بحث حتی در کلمات مرحوم ناینی منقح نشده، آغازیات تا حدودی منقح کرده، مرحوم آقای خویی شفاف و مفصل ترش کرده. اگر نگاه کرده باشه تنبیه اول مسوال اصول، بله اینه که اینا رو خیلی زحمت بکشید، ناینی، آغازی ها، مسوال اصول، بحوث مرحوم آصف محمد باقر هم کمک، اینا رو در دستور و کارتون قرار بدید، خوب مطالعه بفرمایید، دقت کنید، خیلی مهمه برای فقه، خیلی مؤثره. یکی از پرثمرترین بحثای علم اصول همین بحث علم اجمالیه. خب دو تا بیان در اینجا هست. یک بیان اینه که ما دلیل خاص، معنی دلیل خاص معلوم شد، یعنی دلیلی پیدا کنیم مختص به بعض اطراف. بیان اول مبنایی بود، گفتیم میشه اگر علم اجمالی پیدا کردیم به حرمت شیئی او وجوب شیئ آخر، اگر علم اجمالی پیدا کردیم، همون مثال معروف شیخ انصاری، علم به وعتی به امرئی یا قسم خورده او را وعتی کند یا قسم خورده اون دیگری را ترک وعتی بکند، یا این واجب است وعتیش یا اون حرام است وعتیش. علم اجمالی هم که میدانید دی اول بحث علم اجمالی گذشت که لازم نیست نوع تکلیف یکی باشه، علم داره یا این واجب است یا اون حرامه. فرضم بکنید اینجا جای استصحاب نیست، استصحاب را شما قبول نداری یا اینجا ارکانش ناتمامه، در این جور موردی استصحاب بگید مجال ندارد، حدیث رفع هم مجال نداره. بعضی اینجور گفتن، همین بحث سابق اشاره کردیم، شاید شیخ انصاری از همین کسان باشه، میگه رفع ما لا یعلمون هیچ طرف علم اجمالی رو نمیگیره، چون در علم اجمالی یعلمه، اصلا رفع ما لا یعلمون هیچ کدوم رو نمیگیره. خب حدیث رفع هم نداره، نوبت میرسه به قاعده حل. اگر گفتید قاعده حل مختص به شبهات تحریمی است که بعضیا گفتن، در ناحیه اون حرمت شبه تحریمی است، اون زنی که شک داره حرام است و تیش، کل شیء لک حلال، میگه حلاله. اما در این شبه وجوبیه ما اصل مرخص نداری، در یک طرف اصل مرخص نداریم که شبهه وجوبی است، در یک طرف اصل مرخص داریم. اینی که ما اول میگیم جای استصحاب نباشه، حدیث رفع مجال نداشته باشه، برای اینکه این قاعده حل ما اصل طولی نشه، برای این اون قیدا را میاریم، وقت میشه بیان دوم دیگه. میشه طولی دیگه، اون میشه اصل طولی در بیان دوم خواهد آمد. خب اول رفع ما لا یعلمون دیگه، اونا استصحاب دیگه، استصحابا با این طولی دیگه عیب نداره. رفع ما لا یعلمون هم دو تا عرضی ها با هم تعارض میکنن، نوبت نه، اینم در عرض رفعش مهم نیست، استصحابش میشه طولی. که میگیم استصحاب نداشته باشد، این که میگیم قاعده حل مختص به شبهات تحریمیه باشد، اینا هم مبناییه. نه رفع مشکلی نداره. اونا وقت یه مشکل، آره یک مشکل اینجوری پیدا میشه. لذا همون که تو نوشته نوشتیم، فرض بکنید که جای حدیث رفع نیست، رفع ما لا یعلمون اینجا نمیاد، عرضی و طولی نیستن، ولی یه مشکلی داره که سیعتی. خب این بیان بود که ما میتونیم قاعده حل را به عنوان قاعده جاریه فی بعض الاطراف ارائه بدیم. نائینی فرمود ما هیچ دلیل خاصی به بعض اطراف نداریم، بگیم نه قاعده حل رو به ما مختص به بعض اطراف است و جاری می شود. همینجا آغازی ها میگه محاله، نائینی باید بگه عیبی نداره، ثمره پیدا شد. یه بیانه که عرض کردیم مبناییه. بیان دوم داستان اصل مشترک و اصل مختص است که عرض کردم این داستان را مرحوم آقای خویی در اول تنبیه این بحث آورده، اولین تنبیه آورده، اون تا ایشون یه شکل دیگه مطرح کرده، ما یه شکل دیگه صحبت کردیم. در بیان دوم این دوتا اصطلاح باید معلوم باشه، اصل مشترک، اصل مختص. اصل مشترک یعنی اصلی که در هر دو مجرا داره، در همه اطراف مجرا داره. اصل مختص اونی که به بعضی از اطراف اختصاص داره، که دیروز توضیح دادیم. اینم باید معلوم باشه باز در بیان ثانی ما یه اصل طولی داریم یه اصل عرضی داریم. این دیروز بله از چی افتاد؟ از قلم افتاد. در بیان ثانی یک اصل عرضی داریم یک اصل طولی داریم. اصل عرضی همون اصلایی هستند که ابتداءً موضوع دارند در عرض همان. اصل طولی اصلیه که در طول اینها هست. مثلا دو تا آب یکی از اونها علم داریم اجمالا نجس است، اصلای عرضی اینها استصحاب طهارت، استصحاب طهارت. این دو تا اصلا عرضی هم در عرض همه. خب این دو تا تعارض میکنن، تساقط میکنن. دوباره نوبت میرسه به دو اصل دیگه، قاعده طهارت در این، قاعده طهارت در این. این دو تا قاعده طهارت هم طولین، قاعده طهارت در طول استصحابه، بنابراین که استصحاب مقدمه بر قاعده طهارته، نسبت به اصل خودش طولیه، باز نسبت به اصل مقابل عرضیه. طولیت نسبت به همون اصله، عرضیت نسبت به اصل طرف آخره. الان اینجا قاعده طهارتا که در طول استصحاب ها بودن با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد از این تساقط دوباره قاعده حل نوبت میرسه. قاعده حل طول در طول قاعده طهارته، باز تعارض میکنن. او وقت چه بسا، بحث ما اینجاست، چه بسا که این اصل طولی در یک طرفه و در طرف دیگر نیست، که محل بحث ما اینجاست. بیان ثانی اینو میگد آقای نائینی ممکن است در اطراف علم اجمالی ما یک اصل طولی داشته باشیم مختص به بعض اطراف. بنابر قول شما باید بگید جاریه. ما دنبال ابتداءن ما دنبال پیدا کردن یک اصلی هستیم مختص به بعض اطراف. به ناینی میگیم اصل ارضی ما پیدا نکردیم، ولی اصل طولی پیدا میشه. اصل طولی مختص به بعض اطراف. بیان اول از دنبال اصل طولی نبود، طول در طول نبود، قاعده حل در اون زن جاری میشد، در طول چیزی نبود. بیان اول اصل در بعض اطراف را درست میکرد، بیان دوم میخواد اصل طولی در بعض اطراف را درست کنه. تنزله. در بیان ثانی میگیم راست میگید آقای ناینی، ما در اصول ارضیه پیدا نکردیم یک اصل ارضی در بعض اطراف، ولیکن اصل طولی که پیدا میشه همی کافیه برای ثمره، همی کافیه برای تطبیق بیان شما. بیان شما این بود ترخیص در بعض اطراف پیدا میشه. گفتی ولی ما پیدا نکردیم ترخیص در بعض اطراف. میگیم چرا؟ اصل طولی. حرف اینه. ناینی تکرارش میکنم، بحثای دقیقی از اولش خوب ملاحظه بفرمایید. ناینی میگه آقا درسته اگر اصل در یکی از در بعض اطراف مجال داشت، مجرا داشت، ما اقتضایی هستیم، اون اصل را جاری میدانیم، مبنای ما ناینی نه، ولیکن پیدا نکردیم یه اصلی که مخصوص بعض اطراف باشه. این بیان میگه نه، هست اصل طولی. اصل طولی پیدا می شود که مختص به بعض اطراف باشد. این که میگیم اصل طولی، در ادامه کلام بحث خواهیم کرد، نتیجه خواهیم گرفت. اصل طولی نخواهد بود در ادامه کلام، اونی را که مسوال اصول فرمودن میگیم با ما فرق داره. اونی که در نهایت نتیجه میگیریم اصل مختص میگیم در بعض اطراف جاری میشه، طولیت را از کار میاندازیم. ولی فعلا حالا همینطور که ناینی و آغازی ها بحث کردن، ما اصل طولی را مد نظر قرار میدیم، بحث میکنیم، یه جاهایی را پیدا میکنیم آقای ناینی که اصل مختص به بعض اطراف است، ولیکن او اصل طولیه. کجا؟ عرض کردیم مسئله در سه فرض ما میتونیم اصل طولی پیدا بکنیم. فرض اول، فرض اول اینه که ما یه اصل طولی پیدا بکنیم مسانخه اصل ارضی در اون طرف دیگر، موافق اصل حاکم در خود همون طرف. دو تا صفت دارد اصل طولی. مسانخ، مسانخ همون مشترک هست، مسانخ با اصل ارضی طرف آخر و موافق با اصل همون طرف، موافق از نظر معدا مفاد. مثالش همونی که دیروز عرض کردیم که محل نزاع ناینی و آغازی هاست. این مثال ناینی آورده بحث کرده. دو تا آب علم دارم به نجاست احده ما، یکی از اینها حالت سابقش میدانم طهارته، یکیشو نمیدانم. اصلای ارضی ما استصحاب طهارت در این متیقن و قاعده طهارت در اون طرف، اینا اصلای ارضی ما هستن، یعنی اصلایی که بینشون حاکم و محکوم نیست. اشتباه نکنید که استصحاب که میگن حاکم بر قاعده طهارت، استصحاب در قاعده طهارت در یک موضوع حاکمه، اینا دو موضوع هم. استصحاب طهارتی آب، قاعده طهارت و آب ربطی به هم ندارن. استصحاب طهارت در یک آب در عرض استصحاب قاعده طهارت در آب دیگره. بله این استصحاب حاکمه بر قاعده طهارت خود این آب، این آب مستصحب طهاره یه قاعده طهارت هم داره دیگه. این قاعده طهارتش قاعده اصل طولیه، قاعده طهارت مستصحب طهاره اصل طولیه. این اصل طولی مسانخه با اصل عرضی در اون طرف دیگر، اون طرف دیگر و آبیه که استصحاب نداره، با اون موافقه دیگه، اونم قاعده طهارت داشت، اینم قاعده طهارت داره. اصل طولی اینا را برید بله رو نوشته پیاده کنید، بی خود نیست آغازی ها بله ضرب در درست کرده در بعضی از مباحث شو طرف های علم اجمالی را مشخص کرده و بی خودم نیست میخواسته شهید علم اجمال میشه، چون خیلی فکر نیاز داره. قاعده طهارت در طرف مستصحب الطهاره اصل طولیه. طولیه یعنی چی؟ یعنی در طول استصحابه، مسانخ با اصل در طرف دیگره. اصل طرف دیگه هم قاعده طهارت دیگه، اینا با هم مسانخن، یعنی در خطاب شریکن، اصل مشترکن. مرحوم آغازی ها اشکال کرده به ناینی، فرموده یا ناینی شما که قائل به اقتضا هستید، شما که ترخیص در بعض اطراف را ممکن می دانید، باید در این مثال بگویید قاعده طهارت در یک آب جاریه. به این بیان که استصحاب طهارت که اصل حاکمه در این بود با قاعده طهارت در او تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت به اصل محکوم میرسه. اون یکی اصل محکوم نداره، اما این که استصحاب داشت اصل محکوم داره، اصل محکومش قاعده طهارت. این قاعده طهارت اصل مرخصی است که در بعض اطراف در این مثال مجال دارد. شما این ناینی باید بگی این طاهره میتونی بخوری، این خلاف عقل، خلاف ارتکاز و عقلای، خلاف فتوای علمای، علما گفتن از هر دو اجتناب کن، و خلاف این دیروز اضافه نکردیم و خلاف نسم هست. نص در این مثال گفته یا حریق و محردور بریز، از چون استفاده نکن. حرف شمای ناینی خلاف نصم هست و این دلیل هست. گفته نص اطلاق داره، یا حریق و هما بریز، عرضم به خدمت شما از یکی هم نمیتونی برای شربت استفاده کنی، برای وضوت استفاده کنی. فرموده این دلیله که مسلک اقتضا غلطه. اقتضا نسبت به وجوب موافقت قطعیه ها، مسلک اقتضا که میگفت جایز است ترخیص در بعض اطرافی غلطه. چرا؟ چون اگر جایز باشه ترخیص در بعض اطراف، باید بگید اینجا قاعده طهارت جاری میشه و هیچ که نمیگوید. این المثالی که معرکه آرا شده. خب مرحوم ناینی التفات داشته به این جهت و در صدد جواب برآمده. الان نزاع ناینی و آغازی ها اینه، آیا قاعده طهارت در مستصحب الطهاره آیا او طرف تعارض هست یا نیست؟ آغازی ها میگه شما باید بگی او طرف تعارض نیست، استصحاب او با قاعده طهارت او تعارض میکنن، قاعده طهارت جاری شود. ناینی گفته نه، این طرف تعارضه. تمام بحث سر اینه، قاعده طهارت در اون طرف کما یعارض استصحاب طهارت در این طرف را، آیا معارض قاعده طهارت در این طرف هم هست؟ اینجا دو تا قاعده طرف تعارضن، دو تا اصل طرف تعارضن یا نه؟ آغازی ها میگه که فن اصول جرمیه، قاعده طهارت در اون طرف با استصحاب طهارت این طرف تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد قاعده طهارت که اصل محکوم بود زنده میشود مثل هر حاکم محکومی. برای هر قول یک مؤیداتیه، یک منبهاتیه که منبه اول را فرماش خود ناینی بود آوردیم و گفتیم که منبه ناینی مجرد ادعایه. ناینی گفته آقا قاعده طهارتم طرف تعارضه. چرا؟ چون قاعده طهارت مفادش با استصحاب یکیه دیگه. استصحاب هم میگه طهارت، قاعده طهارت هم میگه طهارت. او قاعده طهارت با هر دو تا طهارت تعارض میکنه. این منبه ناینی که عرض کردیم این مجرد ادعایه و حرف نادرستیه. در مقابل برای فرمایش مرحوم آغازی ها، ادعای مرحوم آغازی ها، منبهاتی ذکر شده. یک منبه اینه که گفتن آقا همون مثال در ذهنتون تا آخر داشته باشید، گفتن اون قاعده طهارت اصل محکوم، اصل طولی، اون اصل طولی نمیتونه طرف تعارض باشه. چرا؟ به خاطر اینکه متعارضین عبارتن از متکافئین، باید تکافؤ باشه، باید تعادل باشه بینشان. بین استصحاب طهارت این و قاعده طهارت او تکافؤ، تعادله. هر دو مقتضی دارن، موضوعشون مقتضیه. قاعده طهارت اونجا موضوع داره چون شک داریم، استصحاب هم اینجا موضوع داره چون یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. تکافؤ دارن من حیث الموضوع، بهش میگن من حیث الاقتضا، مقتضی در هر دو مساویه. از نظر مانع مساویه، از اذن از جریان هر دو لازم میاد اذن در مخالفت عملیه. اذن در مخالفت عملیه همونطور که مانع قاعده طهارت مانع استصحاب ما سیانه. در تعارض تعادل لازمه، تساوی لازمه، من حیث المقتضی و المانع. عرضی ها با هم تعارض دارن چون تساوی دارن از حیث المقتضی و المانع. و اما اون اصل طولی، او طرف تعارض نیست. چرا؟ چون او با قاعده طهارت اون یکی که میخواد تعارض کنه با هم تعادل ندارن، با هم فرق دارن، تعادل ندارن. قاعده طهارت او مانع داره، مانعش استصحابه، اما این قاعده طهارت مانع نداره که، تعادل ندارن با هم. این قاعده طهارت مستصحب الطهاره، اصل طولی، اصل طولی بعد از سقوط اصل عرضی جا داره. بعد از سقوط باید اول خونده دیگه در رسائل کفایه، وقتی نوبت به اصل طولی میرسد که اصل حاکم ساقط بشود، استصحاب اصل حاکمه، او با ساقط بشود، بعد نوبت برسد به اصل طولی که قاعده طهارت باشه. خب وقتی نوبت میرسه به قاعده طهارت مانع نداره. مانعش چیه؟ مانعش قاعده طهارته، اون نمیتونه مانع باشه، اون معارض داره. و به عبارت اخرى قاعده طهارت در اون طرف او مبتلا به مانع است، استصحاب طهارت در این طرف، قاعده طهارت در این طرف مبتلا به مانع نیست، چون مانعش او قاعده طهارت او مرده، او به معارضه ساقط شده، تعادل ندارن، یکی مانع داره یکی مانع نداره. اینه که میبینید چجور بافیده مرحوم آغازی ها اینا را. اینه که قاعده طهارت اصل طولی طرف تعارض قرار نمیگیره. و فرموده منبه ثانی، نه مقتضی که همشون یکی هن، از نظر مانع، از نظر مانع. حالا مجرا که هست مانع داره، قاعده طهارت اصل محکوم مقتضی داره، اصل حاکم مانعش هست، نه که مقتضی رو از بین میبره. منبه ثانی فرموده اگر بگویی اصل طولی معارضه است، یلزم من وجودهی عدمه. اگر بگویید اصل طولی قاعده طهارت در این معارض با اصل طهارت در اون هست، لازمش اینه که این مانع دارد، اون قاعده طهارت مانع دارد، اون قاعده طهارت مانع دارد. اگر اون مانع پیدا کند، به مجردی که مانع پیدا کند، استصحاب دری بلا مانع می شود. اگر استصحاب این بلا مانع بشود، استصحاب جاری بشود، دوباره باز باید بگید که پس قاعده طهارت جاری نمی شود. قاعده طهارت تعارض بکند، مانع استصحاب را از بین میبرد. اگر مانع استصحاب را از بین برد، اصل حاکم زنده میشود. اگر اصل حاکم زنده شد، بازی از بین میره. پس نمیتونیم بگیم قاعده طهارت در مستصحب الطهاره معارض است با قاعده طهارت در اون طرف دیگر. اگر بگی معارض است، یلزم من وجودی عدمو. اینم یه منبه آخری برای این که ثابت کنه قاعده طهارت در یک طرف نمیتواند مانع و معارض قاعده طهارت در طرف دیگه بشود، نمیتواند مانع او بشود، چون اگر مانع او بشود اصل حاکم میاد، اصل حاکم آمد، مانعیتی از بین میرود دوباره. اونا خب مجرد ادعا بود دیگه. نه میگه اگر این معارض باشد، اینا اشکال برنامه‌ایه. اگر قاعده طهارت در اینجا در مستصحب طهاره تعارض بکنه با قاعده طهارت اون، لازمه تعارض اینه که مانع استصحاب برطرف شده باشه. همزمان شما بگو، حالا همزمان مانعیت یکی موجب می شود میرندر یکی سبب زنده شدن، اینا با هم جمع نمی شن. اگر من با شما خواسته باشم اون رو منع کنم، باید شما رو باز زنده کنم، زنده شدن شما میرندن من دوباره. خب این فعی منبهاتی که مرحوم آغازیات در رد مرحوم ناینی خودش آورده یا دیگران براش آوردن، ولیکن در ذهن ما اینه که ادعای ناینی درسته. این که مرحوم ناینی فرموده در این مثال استصحاب طهارت و قاعده طهارت هر دو طرف تعارضن با قاعده طهارت در طرف دیگر ادعای صحیحه. این مثال از مثالهای اصل مختص به بعض اطراف نیست. به چه بیان؟ به این بیان. خوب دقت بفرمایید. در علم اصول فرمودن که استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت. شیخ فرموده، مرحوم ناینی فرموده، بعضی هم انکار کردن، گفتن نه آقا استصحاب طهارت با قاعده طهارت چون متوافقینن هر دو طهارت رو میگن، لا حکومت فی المتوافقین. این که میگن استصحاب عرش الاصول است، بر همه اصول مقدم است، مراد اصول متخالفه است. استصحاب بر اصول بر قاعده احتیاط مثلا مقدمه، اما بر اصول متوافقه نه، در متوافقین لا حکومت است. دو تا مبنای مرحوم حاسد محمد باقر صدر از این قائلینه، میگه در متوافقین حکومتی نیست، تقدمی نیست. دو تا نظره در اصلین متوافقین. اگر گفتید اصلین متوافقین در عرض همان حکومت ندارن، خلاف مبنای ناینیه ها، ولی حرف ناینی درست میشه. ناینی فرمود قاعده طهارت در او با هر دو تا اینها تعارض میکنن، چون در عرض همان. اصلا ما اصل طولی اینجا نداریم، دو تا اصل عرضی داریم، با اون تعارض میکنن. دیگه نوبت نمیرسه به حرف آغازیا که اول حاکم تعارض میکنه میمیره، بعد نوبت به محکوم میرسه. اصلا بعدی نداریم، طولیتی نداریم. رو مبنای مرسن آسد محمد باقر صدر که لا حکومت فی المتوافقین، فرمایش ناینی هیچ مشکلی نداره. کلام رو مبنای کسانیه که در متوافقین هم قائل به حکومت هم. ادعای ما اینه، ولو سلمنا که در متوافقین استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت، لو سلمنا، میگیم این در جایی که استصحاب جاری بشود. اگر جاری شد به جریانش حاکم است بر قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه اگر شک داری در طهارت نجاست، استصحاب میگه من تو را متیقن قرار دادم، ادعا تعبدن شک را زایل میکنه. نکته ظریفیه، استصحاب در فرض جریانش به همین بیانی که عرض کردم، اگر جاری شد به جریانش موضوع قاعده طهارت را از بین میبره. خب این بیان در جایی که استصحاب مانع داره، معارض داره، نمیتونه جاری بشود، اونجای بیان پیاده نمیشه. اینه که درست است استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت در عند جریانش، اما در وقتی که مانع داره هر دو در عرض همه. اینه که قاعده طهارت در اون طرف کما یعارض استصحاب را، یعارض قاعده طهارت را. همانطور که استصحاب طرف تعارض است، قاعده طهارت هم طرف تعارض است. چرا؟ چون نسبت این دوتا اصل با اون اصل علا حد سوای الان دیگه. ایجور نیست اول استصحاب با او تعارض کنه به چی ملاک؟ هر دوتا اینجا موضوع دارن، همین روش تأمل کنید، هر دوتا هم استصحاب هم قاعده طهارت در اینجا موضوع دارن و هر دوتا مانع ندارن، چون مانع قاعده طهارت استصحاب بود، استصحاب اینجا مانعیت نداره که، معارض داره، هر دو مجرا دارن، هر دو مانع ندارن، مانعی غیر از قاعده طهارت، فیتعارضان مع قاعده طهارت. این که مرحوم آغازی ها در او دوتا منبه، در او دوتا منبه اول قاعده استصحاب را با قاعده طهارت به معارضه می انداخ، می گفت چون اصل حاکمه اولی تعارض می کند، در او دوتا بیان، یه حرف نادرستیه. نه اصلا اول او تعارض نمی کنه تا شما بگید آقا پس اصل محکوم زنده میمانه، او بلا مانع. نه، هم استصحاب مانع دارد، چون در عرض همان، در جایی که مانع دارن در عرض همان، هم استصحاب مانع دارد، هم قاعده طهارت مانع دارد. اون قاعده طهارت کما یمنع از استصحاب یمنع عن قاعده طهارت. پس این فرمایش مرحوم ناینی که فرمود اینجا اصلین طرف تعارضت درسته، تو ذهن عرفیش واضحه بوده، گفته واضحه که هر دو تا طرف تعارضه، اما بیان نیاورده، لعل همین بیان در ذهن مبارکش بوده که در وقتی که اصل حاکم معارض داره اونجا دیگه حکومتی در کار نیست. خواسته باشیم عرفیش بکنیم اینا، وقتی که دشمن هجوم نیاورده ای آقای و ای عبده، وقتی هجوم آورد همه اینا در سلک واحدن دیگه، آقا و عبد فرق نمی کنن، سیانن. معارض که آمد او در وقت صلح او که معارض نیست، آقا جاش اینجایه، عبد جاش اینجایه، وقتی معارض آمد نه دیگه مرتبه اونجا محقق نیست، همه این طرف معارضه هستن. اینه که در فرض اول این بود که یکی از دوتا اصل طولی دارن و اون اصل طولی مسانخ و اون اصل در اون طرف دیگر است. در فرض اول با همین دو قید حق با مرحوم ناینیه، بقی الکلام فی الفرضین الاخرین. بازم توصیه می کنم حداقل مثوال اصول را تنبیه اول شو به دقت مطالعه بفرمایید تا روز شنبه.